دقیق په اوصله او به طرف چیرینی په دې مورید کې وکی الکترونه را برسیری کی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم پخش شد تکراری آن را شنیدید و اما ادامه آن را پس از خبرها خواهید شنید. اینک ساعت 9:30 است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرهای اداره استخبارات مرکزی امریکا تعهد کرده که از قتل 7 کارمند این اداره در افغانستان انتقام خواهد گرفت. پاکستان از خروج زود هنگام نیروهای بین المللی به رهبری امریکا از افغانستان هشدار داده است. رئیس جمهور کرزی با وزیر دفاع فرانسه در کابل دیدار و گفتگو کرد و سازمان ملل متحد گفته است که بخشی از کارمندان بین المللیش را از پاکستان بیرون می کند. مشروع خبرها. اداره استخبارات مرکزی امریکا تعهد کرده که از قتل 7 کارمند این اداره در افغانستان انتقام خواهد گرفت. لیون پنیتا، رئیس CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی امریکا، بر روز پنجشنبه گفت که 7 تن از کشته شده های حادثه روز چهارشنبه از خانه هایشان دور و نزدیک به دشمن بودند که هدف آنها تلاش برای حفاظت کشورشان از خطر تروریسم بود. در این حادثه که به روز چهارشنبه در ولایت خوست رخ داد، 6 آمریکایی دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته و گفتند که انتحار کننده یکی از عساکر اردوی ملی بود. اما وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در همین برنامه خواهید شنید. پاکستان از خروج زودهنگام نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان هشدار داده است. عبدالباسط، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، در کنفرانس خبری گفته که تصمیم برای خروج از افغانستان باید زمان گرفته شود که این کشور به صورت مؤثر از خود مواظبت کرده بتواند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، تعهد کرده که خروج نیروهای این کشور از افغانستان در ماه جولای سال 2011 میلادی آغاز خواهد شد. نیروهای ناتو بین المللی بر رهبری آمریکا به خاطر انتقال تدارکاتشان به افغانستان به صورت گسترده وابسته به پاکستان هستند، زیرا در حدود 80% تدارکات آنها از طریق این کشور به افغانستان منتقل می شود. رئیس جمهور کرزی با هارون مورن، وزیر دفاع فرانسه، در کابل دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی و مورن بر روز پنجشنبه درباره همکاری‌ها روی تحکیم امنیت در افغانستان گفتگوهایی داشتند. در این دیدار همچنان در مورد اوضاع افغانستان و منطقه، گسترش مناسبات دو جانبه و همکاری فرانسه در آموزش و تقویت نیروهای افغان بحث صورت گرفته است. وزیر دفاع فرانسه یک بار دیگر از ادامه کمک‌های کشورش در بخش‌های مختلف و مردم افغانستان اطمینان داده و تعهد کرده است که فرانسه به همکاری‌هایش در آموزش و تقویت اردوی ملی و پلیس ملی افغان همچنان ادامه می‌دهد. رئیس جمهور کرزی نیز از مساعدت‌های فرانسه در افغانستان در این دیدار سپاسگزاری کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد گفته است که در حدود 1/4 کارمندان بین المللیش را از پاکستان بیرون میکند. این اقدام سازمان ملل متحد در عکس‌العمل با ناامنی‌های اخیر در پاکستان صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های 11 کارمند سازمان ملل در جریان حوادث سال 2009 میلادی در پاکستان کشته شدند. سازمان ملل 250 کارمند بین المللی و 2500 کارمند محلی در پاکستان دارد. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، در نتیجه حمله راکتی مزنون آمریکایی در یکی از مناطق قبایلی این کشور 2 تن کشته شدند. مقامات امنیتی و استخباراتی پاکستان میگویند این حمله راکتی در روستای میچیخیل در 25 کیلومتری شرق میرانشاه، شهر مرکزی وزیرستان شمالی، رخ داد. یک مقام ارشد امنیتی میگوید هویت کشته شده ها تا اکنون معلوم نیست و هم روشن نشده است که اگر کدام فرد مهم تحت تعقیب در هنگام این حمله در منطقه حضور داشته است. غلام حسین هجایی، سارانوال حکومت ایران، دیروز بر رهبران مخالف دولت این کشور هشدار داد در صورت که اعتراض های ضد حکومتی هفته گذشته را محکوم نکنند، به محاکمه کشانده خواهند شد. هجایی گفت اتهامات شاید رهبران مخالف مانند میر حسین موسوی و مهدی کروبی که مردم را به سرکشی از اوامر خداوند حمایت می کنند به امراه داشته باشد. این هشدار بعد از آن داده شد که یک شنبه گذشته 8 تن در جریان تظاهرات ضد دولتی در ایران کشته شدند. تظاهرات اخیر در ایران نگرانی ها از احتمال وخیم شدن اوضاع را تا حدی که از کنترل خارج شود ایجاد کرده است. مخالفین حکومت دیروز می‌خواستند تا اعتراض‌های را علیه حکومت در تهران را اندازی کنند، اما نیروهای امنیتی آن کشور از وقایع مظاهره جلوگیری کردند. پلیس روسیه 10 نفر را که در اعتراض‌های دیروز علیه کرملین شرکت کرده بودند بازداشت کرده است. لودمیلا الکسیوفا که 82 ساله است یکی از فعالان قابل احترام حقوق بشر در این کشور به حساب می آید که او نیز در میان بازداشت شده ها شامل است. او در جمع کسانی بود که پلیس انگام سرکوبی مظاهره تظاهر کنندگان را در 4 بس بازداشت کرد. بر اساس گزارش ها ادوارد لیمونوف رهبر مخالف هم بازداشت شده است. این مظاهره تکرار اقدامی بود که در ماه‌های جولای، اگست و سپتامبر سال 2009 میلادی نیز روی دست گرفته شده بود. قصر سفید به خاطر بازداشت خانم الکسیوا و گزارش‌ها در رابطه با برخورد نادرست با وی ابراز نگرانی کرده است. قاضی فدرال آمریکا تمامی اتهامات علیه 5 کارمند سابق آمریکایی شرکت امنیتی بلک واتر را لغو کرد. این افراد به قتل 14 غیر نظامی در سال 2007 میلادی در عراق متهم بودند. قاضی محکمه فیصله کرد که حکومت آمریکا از حقوق قانونی متهمان خلاف ورزی کرده است، زیرا از بیاناتی که محافظین در تهدید از دست دادن وظیفه خود به بازجویان وزارت خارجه ارائه کردند استفاده نادرست صورت گرفته است. تیراندازی و تلفات در 16 سپتامبر 2007 میلادی زمانی که نگهبانان شرکت بلک واتر دیپلمات های آمریکایی را در مسیر مرکز عراق امراهی می کردند صورت گرفت. نگهبانان این شرکت هنگام اقدامات در برابر یک انفجار موتربم در یک چراهی مزدحم به این حمله پاسخ دادند. پلیس فنلند می گوید که یک مرد مسلح مظنون در داخل یک فروشگاه بزرگ 4 تن را با دوست دخترش به قتل رسانده است. جسد این مرد 43 ساله که نامش ابراهیم شکوپولی بود در داخل آپارتمانش در شهر اسپوی فنلند پیدا شد. با گفته پلیس به نظر می رسد که قتل وی در اثر خودکشی صورت گرفته باشد. رسانه های محلی گزارش دادند که این مرد از آلبانیایی نژادان کوزوو بوده است. و امروز سال 90 میلادی آغاز شد. صدها میلیون تن از مردم جهان با تجلیل مراسم خاص در سرتاسر جهان آغاز دهه نو را جشن گرفتند. در حدود 200 هزار تن در اطراف دریای تامز در لندن جمع شده بودند تا مراسم آتش بری های سال نو 2010 را تماشا کنند. در میدان سرخ مسکو بیش از 120 هزار تن اجتماعی را تشکیل دادند و در این مراسم دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از مردم کشورش به خاطر حوصله‌مندی‌شان در بحران اقتصادی این کشور سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشچینکو هم با مردم کشورش در مراسم تجلیل از سال نو اطمینان داد که اوکراین در سالهای آینده جزء از اتحادیه اروپا خواهد بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. قسمت دوم برنامه است. قابل یادآوری است که این 355 برنامه در امواج آزادی است که مصادف است به آخرین روز سال 2009 میلادی و تکرارشان به روز اول سال 2010 مصادف است که به تمام کسایی که این روز تجلیل میکنن بر سال نوشان تبریک. مهمانای محترم ما انجینیر صاحب محمد یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی و آقای سردار محمد رحمان اغلی.
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه. اوس تاسو تکرار اورئ.
آقای رحمان اغلی، در قسمت اول بعض انتقادات به آدرس طالبا ایگپا گفته شد، منتها یک چیز دیگه هم که بسیار در ذهن ها مانده اپوزیسیون افغانستان است، یعنی همه قسم که کسایی که در اقتدار هستند، در حاکمیت هستند، مورد انتقاد قرار گرفتن، اپوزیسیون افغانستان هم نتانستن یک اپوزیسیون صحیح درست بکنن و پلانهای آلترناتیو بستلا ارائه بکنن، یا حتی به اندازه اینا بالای آقای کرزی فشار آوردن که یاد آقای کرزی قسم مجبور کرد که برن به زیاد میگه 1,000,000 دفعه که طالبا گپ میزنن، یعنی قسم از اپوزیسیون امروز دق باشه خوش میاین از اپوزیسیون بستلا هنوز نیست، در بستلا افق نیست. از او خاطر اپوزیسیون چرا سابقه در راه های همکاری را با حکومت نتانست پیش بگیره، یک پلان های خوب ارائه بکنه؟ آقای رحمان اغلی،
خدمتتون عرض بکنم جناب آقای نظر، که تقاضا دارم که شما لطف می فرمایین که یک چند دقیقه در اختیار ما بگذارین، چون که هنگاهی که اپوزیسیون میگین در یک جامعه سیاسی مدنی این کلمات میتونه مطرح باشه، در آنجایی که انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه صورت گرفته باشه و یک کسی از نام مردم افغانستان یا از نام یک مردم کشور دیگر بر سکوی قدرت یا بر ریاست جمهوری تکیه زده باشه و بیشتر از 50% آرا را به دست آورده باشه، در اون صورت یک اپوزیسیون طبیعتاً قابل قبول هم میتونه در برابر آن قدرتمداران برای اتمام امور در دولت سازی یقینا فعالیت های خود را آغاز بکنه. از آنجایی که این نظر ما هست، از آنجایی که آقای کرزی بر مبنای انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه البته انتخاب نشدند و از سه میلیون رایشان 1,000,000ش تقلب بود و انتخابات بنا به گفته خودشان انتخابات 29% انتخابات بدنام بود و انتخابات به دور دوم رفت و نسبت نبود یک تضمین و گارانتی برای انتخابات شفاف دور دوم، رقیب آقای کرزی جا را برای آقای کرزی خالی کرد. بنابراین آقای کرزی در نتیجه یک تصمیم غیر قانونی کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان برنده اعلان شدند. آقای کرزی 2,000,000 رای را از آن خود کرده که این 12% کل آرای واجدین شرایط رای دهی در افغانستان است. یعنی اگر ما فکر بکنیم که 16% 16,000,000 کارت رای دهی برای مردم افغانستان توزیع شده باشه، از آن جمله آقای کرزی توانستن فقط 2,000,000ش به دست بیاورن، بنابراین این میشه حدود 12.5% 13% کل آرای واجدین شرایط رای دهی. بنابراین این مسئله نه تنها مشروعیت قانونی آقای کرزی را مطابق فرمایشات قانون اساسی نمیتوانه تضمین بکنه، بلکه مشروعیت ملی آقای کرزی را هم به گونه‌ای زیر سوال میبره. یگانه مشروعیتی که آقای کرزی حالا در قدرت داره او همان مشروعیت بین المللی هست که خانم هیلری کلینتون یا آقای بانکیمون و یا گوردون براون اینها تایید کردند و به عنوان رئیس جمهور افغانستان اعلان شد. بنابراین در این مسئله اپوزیسیون آنگونه که باید به عنوان یک اپوزیسیونی که در نتیجه یک انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه میدان را برای رقیب خیش باخته باشه، طبیعتا نمیتوانه ارزندام بکنه و وجود داشته باشه. اما به یقین ما در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. دولت افغانستان هم باید به دست خودمان ساخته شوه و با در نظر داشت این که یقینا بنابر گفته های بعضی از مسئولین خارجی از آن جمله وزیر دفاع آلمان که متاسفانه بسیار هم با او موافق نیستم که گفت مردم افغانستان شاید ظرفیت لازمه را برای هضم دموکراسی ندارند، اما ما باید نشان بدیم که در شرایط بد ولو غیر دموکراتیک هم میتوانیم به گونه با استفاده از تجارب دموکراتیک عمل بکنیم. بنابراین اپوزیسیون شاید سعی بکنه به خصوص در چند روز آینده که موجودیت خود را اعلان بکنه و همون طرح و نظریات خیش را که طرح تغییر و امید هست برای مردم افغانستان اون را به عنوان یکی از طرح و برنامه های عملی خیش در جریان فعالیت های اپوزیسیونی در اختیار و آگاهی مردم افغانستان قرار داده.
خواهر رحمان اغلی، بخنه دیر غوارم تاسی مفکی ویلی چه در کرزی دولس فیصد در آیخ سیدی یا دیر لساسونش تاسی ویلی و مشروعیت مثلا مطرح کرلا گوره تاسی پا ولسی جرگه که استه که فرض مثال دسی اولا تراغل آوه چون در قانون گزاره یا مرجع در تاسی تصمیم یعنی قانون جوڑه وی نو که د کیدای شي چې هلته وکیلان راپورته شوی ویلی ورونو چې دا غیر قانوني او نامشروع عمل دی، یوه قطعنامه هم صادره کړې وه، یوه پرېکړه شوې وه، خو نه خو چا پرېکړه کړې ده په دې ارتباط باندې. تا څنګه به ادعا کوئ چې دا نامشروع عمل دی یا دا پرېکړه نامشروع وه د انتخاباتو د کمیسیون؟ بله دا ده چې په ډیموکراسیو کې یا متمدنو ټولنو کې وخت چې یو څوک وګوري چې د قانون په خلاف عمل اجرا کیږي، په هغه مرجع کې چې دی فورا استعفا کوي. یو وکیل استعفا ونه کړه، یو وزیر استعفا ونه کړله، یو مسؤول استعفا ونه کړله. یا فرض مثال داسې مثالونه مخکې هم شته، که چیرې یو نفر مړ کیږي، په دې کې د حکومتي یو چارواکي نوم بدیږي، هغه دغه موقع نه د خپل کار نه استعفا کوي او وایي چې زه نه غواړم چې بدنامه شم، بیا د آینده دپاره د ده چانس هم د منځه ځي. نو په افغانستان کې خو داسې هیڅ وخت نه دي شوي، خو په خوله موږ وایو چې دا مسله نامشروع ده، پلاني داسې وکړه، هغه بل داسې وکړه. یعنې ستاسې په نظر باید داسې یو قانوني چوکاټ نه دی تعیید شوی د هیڅ دپاره؟
خب متاسفانه آقای الکوزه، ما تا هنوز ملت نشده ایم و آنگونه که لازم هست شرایط و ویژگی های لازمه تطبیق یک جامعه دموکراتیک و مدرن را در کشور خود نداشته ایم و ممکن هست در ظرف 5-10 سال آینده هم نخواهیم داشت. اما باید داشته باشین که تعدادی از وکلای مجلس در پیوند با این مسئله طبیعتا اظهار موضعی کردند و مردم افغانستان را در جریان و آگاهی قرار دادند. اما ما یک مسئله را هم جدا در نظر بگیریم که جناب آقای کرزی متاسفانه شخصیت باورمند با وجود احزاب سیاسی در افغانستان نیستند و اونها بیشتر علاقمند و یا باورمند به میتودهای بسیار سنتی عنعنوی حتی قرن 19 قرن 20 هست. میتوانند
اونها افغانستان را دولت نفر نلرو سنتی، چون دولت نفر نلرو نغړو چیز یاته، چون دغه یو نماینده نشته دی، غویان دی، سخنگوی څوک نشته دی، نغړو چې په دې مسالو زیات د بحث نه لری نشو، ځکه 2009 یا 2010 کال په دې ارتباط خبرې کوي چې څه باید وشي، څه باید ونه شي، څه باید شي وي. په هر ترتیب ستاسو په نظر باندې پوښتنه ډیره مننه فکور صاحب.
بله بله فکور صاحب، مال نوبت میتیم. آقای فکور، شما د قسمت اول د مسله بین المللی را کمک یاد کردین، منتها د مسله بین المللی اگر دولت های موافق دنیا را بگیریم یا بسیاری از دولت ها را بگیریم، به خاطر دولت بودن یا دولت واری دولت بودن بعض چیزها بسیار زیاد ضرور است. مثلا پارلمان صحیح کار بکنه، قضا صحیح کار بکنه، مثلا از کار یکی دیگه یک ذره کنترل بکنن، وزارت وزیر صاحب ها صحیح کار بکنن، باز از نقطه نظر اقتصادی پلان های اساسی داشته باشن، یک طبقه اوسط باید ایجاد شوه که اونا در تمام دنیا امی طبقه اوسط است که مثلا اینا بار جامعه را میبردارن و مثلا جرمنی کل چیزش سر مسئله طبقه اوسط استوار است که از اونا مالیه میگیرن، جاهای کار دارن، حتی کسایی که بیکار میمونه برشان کار میتن. از اون خود در 8 سال گذشته شما آیا متوجه شدین که دولت افغانستان یک دولت به خاطر دولت وری دولت شدن قدمای اساسی را تانست برداره یا نتانست برداره؟ در این مورد نظر شما چی هست؟
په دې باب داسې وایم چې ټول کامیاب دولتونه د خپل اساسي قوانینو پر اساس جوړ دي او هر ورځ، هر میاشت، هر کال د دوی د غټو سیاسي ګوندونو تلاش دادی چې قانون په ښه ډول تطبیق شي. په افغانستان کې خوشبختانه ټول افغانانو ته وایم چې موږ کامیاب شولو داسې اساسي قانون چې د افغانانو او د نړۍ درې عمده ارزښتونه سره راټول کړي دي او هغه په موازنه کې قرار ورکړي دي، چې یو زموږ دینی ارزښتونه، ملي او محافظه‌کار ارزښتونه، او د بشري حقوقو ارزښتونه سره راټول کړي او موږ ته یو نظام پیشبینی کړي دي. تاسو باور وکړئ که دا نظام تطبیق سي او موږ په پوسو زموږ سیاسي مسؤلین او مطرح شخصیتونه، افغانان به ډیر ژر د ستونزو څخه خلاصي او د خپل ژوند د جوړولو په یو ښه لار برواني. ما یو بل تلویزیونی مرکه کې وویل، مالک کرزی صاحب د د ماوینین د وزیرانو نوې شورا پارلمان او یونس قانوني ماته اجازه راکړي، زه به دوی ته درې میاشتنۍ د قانون اساسي د زده کړې او د هغوی څخه د امتحان کورس دایر کم دا د دوی او د افغانستان د ولس په ګټه ده چې څنګه قانوني اساسي تطبیق سي او دا درېګونی قواوی په موازنه کې راسي او هر قوا خپل مسولیت او د بل سره د بل قوا او حق او موازنه ته وګوري. نو په دې خاطر باندې قانون لرو دا یو لوی کامیابی ده د افغان ولس لپاره.
من تا کس عملی نمیکنم. تشکر فکر سیف. چند نفر ما تلفون منتظر هستن؟ بله شنونده عزیز،
به میمانای محترم شما سلام. نام من محمد ناصر فوشنگی است. من دکتر طب هستم، از کابل مزاحم شما میشم. بحثی را که شما عنوان کردیم امروز بسیار بحث جالب و بسیار بحث خوب است، بسیار بحث کلان است. من سر یک قسمت از تماس میگیرم و یک سوال هم از جناب استاد محترم آقای فکور دارم. کنو چی فکر میکنن؟ اصلا شما ببینین از 20 اگست، اگه من 19-20 اگست غلط نکرده باشم، انتخابات شد و بالاخره انتخابات به کجا کشانده شد و بالاخره یعنی هدف من، سوال من ای است، گپ من ای است که نتانستن در ظرف تقریبا 5 ماه که مایش شما داخل شده رئیس، که همی حکومت وزیرا را اینمی کابینه را بسازن و کینا شروع کنه به کار. اگر شما متوجه باشین کسایی که با حکومت سر کار داره، با کارهای حکومتی سر کار داره، میره و میایه از امو تاریخ تاله، اصلا مثل نمیگیم خلا، میگیم دلسردی. مثلا وزیری که این مثال است، رئیسی که وزیرش آقای جلیل شمس بود، حالا تبدیل شده تا که حدیث میایه. اگر این فکر پیش از این که مرا انتخاب میکنه بریاست یا کسی دیگری میره، این حال ای با مود دلگرمی کار نمیکنه و این یک روز نیست، دو روز نیست، یک ماه نیست، 6 ماه شده. بعد گذاشته شما اگر ببینین یکی از عوامل بی امنی که همیشه جامعه جهانی و صدها بار من همین رادیوی آزادی را بسیار بسیار میشنوم، یکی از عوامل بی امنی یک حکومت ضعیف گفتن. و من امروز بیکار بودم، چون رخصتی ما بودم این خانه بودم، من این پارلمان ندیدم. وزیرایی که یک دفعه می پارلمان انتخاب کرده، آل باز اثر امروز کل بحث سر ازی بود که در مچم در سند کی تاپه خورده، در سند کی تاپه نخورده، سنانی ماستری داره اما چیزای ثانوی خود را ناورده. این حال با وجود اینمه تو یک حکومت که یک بار دیگه بعد از ششم بگیرم یک ماه دیگه می با طول میکشه که اسناد از اینا تصفیه شه و مشون فلانی در لندن رفته نمیتونه، این یک ماه دو ماه دیگه هم ایره فال بتن. این وضع حکومت خود به خود به طرف بحران نمیره.
بله دکتر صاحب، بلکه دکتر صاحب خوب است که شما از کابل تلفن میکنین. ما هم در مقدمه خود در یک قسمت گفتم که تقریبا یک سال است که مسئله انتخابات در افغانستان بسلا آژاندا را تصرف کرد، حالا یک 6 ماه دیگر هم انتخابات پارلمانی تصرف خواهد کرد. از او خاطر خود به خود مردم ایران میمانه که کی کار میکنه. حالا شما فعلا که در کابل تشریف دارین، اولین سوال ما به خاطر رادیو که شما به کدام تلفن کردین که ما بیغم شویم، بسیار خوب صدایتان میایه، به کدام شماری؟
تلفن بین المللی شما تماس
بله.
گرفت.
خب تشکر. خب حالا شما به از کنفرانس لندن سوال دوم، ما چی توقع دارین؟ گمش که نزدیک پای که شد از کنفرانس لندن چی یک کار جدی شوه که یا مجلس شوه که مسئله یک ذره بهتر شوه که شما بیغم شوین؟
او بیغم شدن خدای وطن تو مشکل کن جلوه در میراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. مشکلی دارم دانشمند مجلس باز پرس تو با فرمایان چرا خود تو با کمتر میکنن. برحال اینا میرن در کنفرانس لندن. توقع ما اول همی است، ولا منیس یک افغان که ما گفتم که همیشه وقتی که در موترم بالا میشم رادیو شما چالان است، دوستا هم که ما عادت کرده و بعضی از نطاقای شما رو هم میشناسم. از ما گفت ما این است که تا امی انتقادی که جامعه جهانی مردم افغانستان دارن، تا که یک حکومت قوی یعنی حکومت پاسخگو، شما فکر کنین، باز ما تکرار میکنم 6 ماه که اینمی با دلسردی کارا اقدر سلوس که ما خوب نیست که مثال بتم مثلا یک ریاست تشهیر کنم یا یک جای کارا اقدر سلوس و این مسئله فساد اداری آل یک مضمون شده بین مردم، مثل هر کسی یک بوتل تیل لسرش دستش باشه سر از آتش بندازه که آتش لمبه کده بره. دیگه کنم ما فکر میکنم یک حکومت بسیار قوی مردم توقع داره از آقای کرزی یا از جامعه جهانی یک حکومتی که جوابگو باشه. شما فکر کنین ما ایتو نمیگم که مثلا صبح طالبا بیاید همین طالبا را یک چیز قبول بکنین که یک حکومت قوی داشت و این داشت که مثلا از هرات یک آدم حرکت میکرد به یک موتر فلان کوچ شب و روز پیسه در جیبش میامد تا به کابل هیچ گپی نبود هیچ چیزی نبود. اما ظروف خود حکومت مثلا هر روز ما میشنیم که پوستا پول میگیره از موتر ها دیگر دیگر اینا ده. اگر حکومت قوی بیایه شما یقین داشته باشین حکومت جوابگوی باشه، حکومتی که عدالت برای مردم تامین بکنه، حکومتی که امنیت برای مردم تامین بکنه. مثلا این گپ گفتنش خوب نیست، اگه بچه کسی دوزی میشه اولین باری که به یک ارگان امنیتی مراجعه میکنه او طرف ارگان دست پایانش میگه تو برو کارت تلفن برای ما بیار که من کت دوزا تماس گرفته بتونم ما خو او قدر تلفن ما کارت نداره. یک حکومتی جوابگو و پاسخگو باشه معلوم دار مردم
خوشبونی میکنه. خب تا سبیگه دیگه ما چون در آخر سال قرار داریم، خوب شد که یک شنونده بسیار خوب دگیر ما آمد، از او خاطر نظرتان در مورد رادیو آزادی یک کوتاه بشنویم که از ما خوش هستین نیستین، از ده سال آینده از ما چی توقع دارین، یک راجی به میام یک کمک گپ بزنیم که ما هم فکر کنیم بالای خودمون یک ذره انتقاد بکنیم. بفرمایید.
ما رادیو آزادی را راستی بگم با وقفه ها میشنم صحبتی از 7:30 بجه تا ساعت 8:30 بجه که بعد از او باز میرم، بعد از او در ویب سایت شما میرم وقت لحظات که مصروف نباشم، یعنی مسائل امنیتی افغانستان ما وظیفه ما تعقیب میکنم برای یک دفتر کار میکنم، و بعد از او وقت از 3 بجه تا ساعت 5، 6، حتی 7 و 8 مختلف. اما در مجموع ما نام رادیو صدای آزادی را برای دوستایم برای کلگی گفتیم اپدیت افغانستان و یک رادیویی که واقعا کارهای یعنی از دید ما اگر اما تو برای بسازین بهتر هم هست
من.
یعنی شما رول بسیار بزرگی بازی کردین، مثلا امی گپایی که حال عنوان میشه فساد اداری حکومت، این امی گپا را راستی ما کلش از رادیو شما مثلا با بسیار شخصیت های مثل فکور صاحب، آقای اغلی که فعلا هست، استانک زی صاحب، رسولی تمام میزوای گرد شما را که من تحقیق میکنم آشنا شدیم، امی تجزیه و تحلیلی که شما میکنین خودی از این به حساب اگه بگم رادیو آزادی کپاسیتی بیلدینگ میکنه برای مردم افغانستان کسایی که میشنویشن.
حالا
من این امیز هست و کورس هست که چی فکر میکنن با داشتن امی حکومتی که فیلی هست این امیز ادامه داره شش ماه شده، آیا سال دیگره اینا چی فکر میکنن؟ امی چند روز پیش از رادیو شما شنیدیم که چی در کاپیسا واقع شد، چی در خوست واقع شد روز آخر سال و اینی گپا. شما فکر بکنین اگر مردم با خود حکومت داشته باشه حکومت میشه داینده، اگر همه تو مردم دل سر تو بی‌تفاوت باشه ببینن که امروز میگن ما ضد به حساب کرپشن همی فساد اداری و سبا ببینن که اگر یک بلند منزل دیگه در نقطه که جای بلند منزل سر بکشه مردم بازم مایوس میشه. هدف من این سوال نیست که با وجود اینمه توی یک روندی که پیش میره پروسیجر که شش ماه شده هنوز حکومت ست نشده، آیا امکان داره که سال آینده ما سال خوبی داشته باشیم؟ بحث شما خوب است، بحث جالب است که آدم داری مسائل بین المللی و پیشبینی ها بکنه دیگه بکنه، اما این یک شاخص است برای ما که ما آدم بدبین نیستم، یک شاخص است که مرا بدبین ساخته میره برای آینده.
تشکر سب دیره مرا
بدبین نشین سب. تشکر دکتر سب از تلفونتان. یک شنوندی دیگم در خط او بخرم قطع شد. خب آقای فکور شنیدین سب، نوبت شماست، بفرمایید.
دکتر سب محترم من سلام خدا به شما تقدیم میکنم، از شما تشکر که نام مرا به عزت یاد کردین. نبود رهبران دلسوز و مدبر و نبود مردم هوشیار تنظیم شده که در برابر کارهای غلط دولت فشار وارد کنه سبب از این شده که ما شش ماه نتونستیم که یک دولت قوی و قابل کارکرد داشته باشیم. ما امید دارم که و سیاستم با امید زنده است که سال آینده سال خوب برای مردم افغانستان و منطقه باشه. آقای نظر، ما نقش رادیو آزادی را در راستای ای که آرزوهای مردم افغانستان برآورده می سازه و ما را با هم پیوند می ته. فراموش نشودنی می گم افغانستان در صلح دریافت خواهد کرد و رادیو آزادی زنده خواهد بود. الکوزه سب کمات اجازه را که در دقیقه چون نوی کال دی زغوانم چی زما په فکر دغه لار د حل د افغانستان د پرابلمونو یو څو دقیقې وخت راکړي. زه فکر کوم چې د بین المللي ټولنې واحد ستراتیژي جوړول چې یو شف فرصت دی د لندن کنفرانس ډیر ضروری ده چې دوی په یو خوله او یو فشه حرکت وکړي او دا ستراتیژي موافقه زموږ د همسایګانو خاصتا د پاکستان او ایران سره څخه هم واخلي. په دې ستراتیژي کې زه فکر کوم دوه اړخ باید برازنده وي، یو نظامي فشار بل سیاسي لار ده حل. نظامي فشار یې هغه دی چې دوی لشکر هستي دا تاثیر کوي پر دې باندې چې مخالفین دې ته وهڅوي چې نور جګړه د افغانستان او د دوی په ګټه نه ده، او بل سیاسي لار ده حل ده. سیاسی لار ده حل یز فکر کوم دو اړخ لري، یو افغانی اړخ دی بل افغانی اړخ او زموج دولتي او د نظام طرفداران دي چې څه کړنه ده مسلح ډلو طالبانو او حزب اسلامي سره کوي. زه داس فکر کوم چې په داخلي اړخ کې د افغانانو کرزی صاحب د اداره باید ډیر ژر د مخالفینو او نظام د طرفدارانو په ګډون یو کنفرانس جوړ کی چې په هغه کې افغاني ستراتیژي وړاندې کی، او په دې افغاني ستراتیژي کې باید دا شامل وي: اول د ریاست جمهوری د دستګاه اصلاح کول دي، هغه دا چې پر رئیس جمهور کارونه بیخي ډیر دي، دستګاه او ماشین نه لرو، دا تصادفي بیروکراتان دي چې هلته ناست دي چې کله یې کار سي بیا مکتوب لیکي او کله چې عمل وسي عکس العمل شي. کرزی باید خپله اداره په درې سیکشنو تقسیم کړي، یو سیکشن امنیتي، بل سیکشن اداري او اجرایوي، بل سیکشن اقتصادي او د جوړونې کارونه. د دې پراس کې باید افغانستان مطرح مدبر شخصیتونه چې موږ لرو باید مقرر کړي. د بلې خوا څخه تاسو ته در معلومه ده که هر ډول ښه دولت موږ ولرو مګر پارلمان مو خراب وي، اصلاح طلبه وکیلان ونه لرو، هیڅ په درد نه خوري. چون د پارلمان د انتخاباتو موضوع نوې بیا راپورته سوې او دا به زموږ د آینده کال ډېر ستونزمنه مسله وي. موږ باید د پارلمان انتخاباتو ته د بین المللي ټولنې په مرسته داسې امادګي ونیسو چې ښه اصلاح طلبه ټیمونه د مشهورو سیاسي او مخورو خلکو څخه جوړ سي او یا سیاسي ګوندونه جوړ سي او ور ودانګي تر څو پارلمان د توپک سالارانو او خودپرستانو څخه د لاس واخو او اصلاح طلبه خلکو ته په لاس ورکو. د پولیسو اصلاح کول، د اردو اصلاح کول، دا یو لوی کار دی چې زموږ په مخ کې او افغانان باید دې ستراتیژي ته جواب ورکړي. بل لوی مسله د مسلحو قواو سره، د مسلحو مخالفینو او د حکمتیار د ګوند او طالبانو سره کړنه ده. زه فکر کوم چې امید کرزی دا د بین المللي ټولنې سره دا موضوع د نرمې غیژې په ډول استعمالوي. اما زه وایم چې لویه عنعنوي جرګه دي باید د افغانستان د نظام د طرفدارانو او مخورو خلکو په شمول جوړه سي. په هغه کې دي دا لاندې مسایل مطرح سي، هغه دا چې آیا د طالبانو سره سیاسي خبري وکو کیا. زه به دې باور کوم ان نوې جرګه باید فیصله کړي چې هو، نو که د طالبانو سره خبري کوو پر چی شي خبري ورسره کوو او کم چوکاټ. زه په دې باور کوم چې ان نوې لویه جرګه باید هغه چوکاټ د اجنډا د طالبانو سره تعین کړي چې په هغه کې د طالبانو په قدرت کې شریکول، دوی په اردو ملي امنیت او پولیسو کې راوستل، دوی ته محلي واک او د وزیرانو پوستونه ورکول، د خارجي لشکرو د وټولو پر تقسیم اوقات د دوی سره صحبت کول، او دارنګ د دوی نوم د تور لیست سیست کول باید په دې اجنډا کې شامل وي، او په دې اجنډا کې باید دام شامل وي چې افغاني خوا د طالبانو څخه څه غواړي. هغه دا چې افغاني خوا غواړي چې طالبان ځانمرګي بریدونه پریږدي، او دارنګ د خارجي لشکرو سره تروغو چې د تقسیم اوقات پر اساس وزي مخالفت ونه کی، او لوی لاری وساتی، مکتبونه ونسوځي، او دا غرکم په نظام کې شرکت وکي، او د ریاست جمهوریت آینده انتخاباتو ته خپل آمادګي څرګند کړي. که افغانان دغه ستراتیژي جوړ کو او پر دې لار ولاړ سو، زه په دې باور کوم چې آینده کال کې به موږ افغانان پر سمه لار روان.
تشکر. خب آقای رحمان اوغلی، شما هم آقای اختری را از خارج و آقای دکتر صاحب هوشنگی را از کابل شنیدید و هم همچنان آقای فکور، چی گفتنی دارین شما؟
خب ما با تعدادی از نکته نظرات جناب آقای فکور موافق هستم، اما خدمت عرض بکنم که متاسفانه موجودیت طالبان به عنوان حربم و یا ملزمه برای دوام قدرت آقای کرزی همیشه مورد استفاده قرار گرفته. آقای الکوزی لطف بفرمایین کلمات مرا به عنوان کلمات سیاسی مخالف توجیه نکنین، اینها حقایق هستند که به عنوان نمایندگان ملت ما می توانیم با در نظر داشت حضور نماینده حکومت و یا بدون حکومت این را به مردم خود بگویم، اگر لطف بکنین. من فکر می کنم که طالبان از قبل هم گفتم قدرتی نیستند که بتوانند چالش بسیار جدی در برابر نیروهای خارجی و نیروهای داخلی ایجاد بکنن، اما طالبان به عنوان ملزمه و به عنوان یک حربه برای دوام قدرت آقای کرزی و برای دوام حضور و موجودیت نیروهای خارجی میتوانه هر آن مورد استفاده قرار بگیره، چون که ما با تعقیب تحولات سیاسی افغانستان دریافتیم در جاهایی که طالبان حضور نداشتن متاسفانه نسبت ثواب دید بعضی از مقامات دولتی طالبان انتقال داده شدند و شرایط و یا مراتب بد امنی در ولایات به گونه ایجاد شد که ما شاهد آنها بودیم و حتی دیدیم که پلیس ما چگونه صلاح خیش را برای طالبان بسیار محترمانه تسلیم میکنه بدون اینکه از مؤاخذه و یا از محاکمه صحرایی حراسی داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که جناب آقای کرزی بسیار جدی هم نیست در مذاکره با طالبان، به خاطر از اینکه اگر قرار باشه که در مذاکره با طالبان جدی باشند، یقینا باید در ظرف 7 سال اخیر قدم های مثبتی را در راستای مذاکره با طالبان باید ما مشاهده میکردیم که نکردیم. اما یک روزی طالبان را تهدید کردند و گفتند در هر غاری که در پاکستان طالبان حضور دارند اونها ردیابی میکنند، اما روزی دیگر گفتند که برادر بیا که محافظت تو را بکنیم. این موضوع گیری های ضد نقیض حکایت از نیات نیک برای مذاکره با طالبان را نداره، و در پهلوی از این تنها طالبان نیستند که مشکل اصلی دولت ما و حکومت ماست. متاسفانه بعد از انتخابات 29 اسد مسئله بحران اعتماد یکی از مشکلات بسیار عمده دولت فعلی است، چون که طرفداران نظام با موجودیت تقلب و با موجودیت جل در انتخابات و نسبت این که آرای اونها به هیچ گرفته شد، حالا آنگونه که دکتر صاحب گفتند از نظام از حکومت دلسرد هستند، و این دلسردی باعث میشه که با گذشت هر روز طالبان در هر نقطه از افغانستان نفوذ اجتماعی خیش را به مراتب بست و گسترش دهند. و اگر آقای کرزی در این قسمت توجه نکنه و به خصوص جامعه جهانی از آن جمله ایالات متحده آمریکا در قسمت تطبیق استراتژی خیش این دلسردی مردم افغانستان را به آدرس دولت افغانستان جدی نگیرند، فکر میکنم که سرنوشت بسیار بدی به انتظار دولت افغانستان و مردم افغانستان خواهد بود. بنابراین این مسئله جدی هست، و در پهلوی از او من یک مسئله را خدمت عرض میکنم که شما در شوراهای ولایتی امسال از مردم افغانستان اگر بپرسین با مقایسه شورای ولایتی سالهای قبل، جنگ سالاران، ناقضین حقوق بشر، کسانی که در تعدی به مال و نوامیس مردم متهم هستند، به مراتب نسبت به گذشته جایگاه بیشتر یافتند، چون که رهبران اونها کسانی بودند که در کنار آقای کرزی جا گرفتند و اونها با استفاده از این جرأت توانستند خود را در شوراها های ولایتی به گونه از طریق تقلب یا بدون تقلب جایگزین بسازند. و من فکر میکنم که انتخابات پارلمانی در صورتی که یک مکانیزم برای انتخابات شفاف آزاد و عادلانه وجود نداشته باشه، همین 10-15 نفری که در پارلمان به عنوان کسانی که فکر میشه که بی‌طرف در مورد منافع ملی افغانستان فکر میکنند، در انتخابات آینده که قرار است انشاءالله تدویر شوه، در صورتی که انتخابات آزاد شفاف عادلانه دایر نشوه، در اون صورت شما 100% طرفداران و بلیگویان آقای کرزی را در پارلمان افغانستان خواهد دیدین و اونگاه از این پارلمان به مراتب به خوبی یاد خواهد کردین. چون که من فکر میکنم در افغانستان معمول بوده که همیشه میگویند که خدا رحمت کند اون کفن کس قدیم را.
بنابراین
خوب هست که
تشکر فامیده شد.
یا چون تلفون رو
چند تلفون نام بگیریم. بله شنوند عزیز.
بله سلام علیکم سید.
کاظم علی خان بفرمایید سید.
آقای نظر گذشت مهمان محترم انجینر سفکور و وکیل بسیار محترم آقای رمان اغلی را من سلام احترام تقدیم میکنم. اول سال نو برای تمام گردارنده های رادیوی خوب آزادی که واقعا شنونده در سراسر افغانستان شنونده داره، بحث های خوب و یکی مهمان با هر تفکر با هر بینش دعوت میشه، واقعا برای مردم افغانستان برای نسل بعدی افغانستان یک الگو خواهد بود و تجربه‌ای همچو تفکر و مشاجره برای مردم افغانستان امکان داره انشاءالله که در آینده یک چیز را به وجود بیاره. من میخواستم تبریک میگم مثلا، من میخواستم عرض کنم که سال 2009 متاسفانه با همه کاستی هایش متاسفانه با این کابینه ضعیف انتقام داده شد، یعنی دولت تسلیمی داده شد به سال 2010 با فساد اداری، با فقر، با بدبختی، با جنگ، با بمباران خارجی ها بدون یعنی تشخیص و مصلحت مردم افغانستان. این یکی از ناکامی های سال 2009 بود متاسفانه. به این سری مسئله اصلی امی مجره های حکومت خود در داخل افغانستان بحث بکنیم. شما ببینین ما انتظار داشتیم که یک کابینه متأسس، یک کابینه متحد، یک کابینه وطن پرست که بتانه بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را حل بکنه باید به سال 2010 انتقال پیدا میکرد. متاسفانه مردم افغانستان از این احراس است و مایوس شد. من سوال ما جناب آقای فکور من حیث یک تحلیلگر مسائل که من خیلی احترام برایشان دارم، سوال ما این است که خب در انتخابات 2009 یک اپوزیسیون که جناب آقای رحمان اغلی تشریف دارن و یعنی تقریبا در حالت روش در حالت قد شدن است که جواب دکتر سر عبدالله اینا من حیث اپوزیسیون میگه ما باقی میمانیم به چی. من خب با تمام احترام و حرمتی که داریم به یک اپوزیسیون قوی سیاسی لازمه اندیشه های دموکراسی، تطبیق دموکراسی، یک اپوزیسیون آگاه و قوی است که با تمام معنا از تمام حالات اجتماعی مردم افغانستان با خبر باشه. من میخوام سوال ما در اینجا است که آیا با اینکه سال 2009 ما تحلیل به 2010 دادیم با 108 و 109 حزب سیاسی که و احزاب سیاسی و هم یعنی در جریان دیلی مسئله داخل شدن با جناهای مختلف ائتلاف کردن، شما چقدر سال 2010 با یک اپوزیسیون مدنی متشکل از شخصیت هایی که واقعا برای افغانستان بیندشه در همه عرصه ها آگاه باشه، یعنی متخصص باشه، سران جامعه مدنی، سران نهادهای جامعه مدنی، شخصیت های مستقل، اینه چقدر میبینین؟ و ضمناً من از جناب رحمان اغلی سبیر سوال دارم. جناب رحمان اغلی مردم افغانستان تشویش دارن که به علمی رای دادن شما برای وزرایی که دوباره رفتن و همون 8 سال وزیر بودن میگه در زدوبان است، یعنی به عرض معذرت که میگه همی زدوبان ها را وکلا آماده ساخته و مهمانی ها و فرکشن های مختلف جور شده، یعنی میخواه که یک اندازه از وزیرا امکاناتی بگیرن و باز بر از اونها رای بدن. امیدوار هستم همین سوال ما را.
تشکر کاظم علی خان.
تشکر کاظم علی خان.
فکور سید مهربانی.
بله آقای فکور.
ستاسی اوریدونکو ته او اوریدونکو ته د ازارجات شنونده گرامی از ازارجات سلام ها و تمنیات گرم ما را تمام ازارجات بشنون و تشکر از شما. در موردی ای که ما به ای باور دارم سال آینده چون قانون احزاب سیاسی نو
تصویب شده و وزیر موجوده عدلیه هم مکتوب به احزاب سیاسی روان کرده که سر از نو خود راجستر کنن، به خاطر از اینکه در قانون جدید احزاب موجودیت 10,000 نفر شرط است، قبلا 700 نفر بود. این نتیجه میشه که ما بریم به طرف ایجاد احزاب سراسری سیاسی. و دوم امی که جامعه بین المللی و نمایندگان سنای امریکا فشار وارد کرد و امروز ما از نطاق یونمام شنیدیم که سیستم انتخابات افغانستان باید تغییر بخوره. دیگه ما فکر میکنم که سال آینده سال ایجاد احزاب سراسری سیاسی با برنامه ها خواهد باشه و آمادگی برای انتخابات ولسی جرگه گرفته میشه. دوام ستاسی بل ارور شما متخند ز دستی وایم چی ش دولت دل رو دل ش پارلمان در لو دل او ش کارونه کول دا د هر ملت یو لوی غشتنه ده. د دې په څنګ کې د شملګرو درلودل په دې دنیا کې بیل شملګرو درلودل امکان نه لري. موږ افغانان شملګری لرو، ش قانون اساسي لرو، اوس باید هغه تطبیق سي او په لکهاو میلیون هاو انسانان د افغانستان د اوسني نظام تر سایه لاندې وسیږي. او شملګری مو امریکایان، انګلیسان او بین المللی ټولنه ده. په برابر کې زموږ مخالفین نه ش قانون لري، نه ش ملګری لري او نه ش امید د افغانستان خلکو ته ورکول کیږي. د پاکستان ایس ای هغه چې ځان پټي او د عربو پیټرو ډالر دا ش ملګری نه دي زموږ مخالفین و خوشبخت لاری ته د افغانستان د خلکو د ژوند نسی رسولی. نو ځکه موږ امریکایان، انګلیسان او بین المللی ټولنه ښه ملګری بولو او خپل قانون اساسي او اوس موټ کړی دی چې پر کال به د دې قانون اساسي د تطبیق لپاره ولسونه تنظیموو، په سیاسي ګوندونو کې پارلمان به اصلاح طلبو ته تسلیموو او پر دولت به د بین المللی ټولنې په مرسته فشار واردوو چې سالمه اداره جوړ کړي او ریاست جمهوری اصلاح سي. دغه پروګرام زه وایم کیږي شدی کنه کیږي موږ کار ورته کوو. سیاست کې کار ډیر مهم
دی.
تاسو در معلومه ده چې وای هوښیار خلک په تاریکی کې روشنایی ګوري او په پرابلمونو کې خپل چانسونه ګوري. نو زه په دغه پرابلمونو کې چې په 2009 کال کې راته پورس وو دا چانس وینم چې افغانان به پر کال پر سملار روان سي که موږ سیاسي خلک او ولس منظم سو په سراسری گندونی که او پر دولت فشار وارید.
تشکر
آقای رحمان اغلو، شما هم جنبندی کنید سخنان تا نصیب که باز از حضورتان مرخص میشیم. بفرمایید صاحب، خلاصه بگویم، خوش میشیم که
خب ما تشکر میکنم از آقای کاظم علی نسبت سوالی که از من داشتن. یقینا آن چیزی که در مورد پارلمان افغانستان میشنون حقیقت داره، متاسفانه حقیقت داره. ای کاش همون اصل بسیار معروف که پارلمان قوی حکومت قوی بار می آورد در افغانستان مورد تطبیق قرار می گرفت. من در چند کلمه مقدم می خواستم که مسئله نبود احزاب سیاسی را به عنوان یگان اصل تفرقه در پارلمان ذکر بکن که خوش ما یگان چیزی را که برای حکومتداری خوب، دولتداری خوب و حل پرابلم ها بسیار مؤثر می دانم سر تعظیم فرود کردن آقای حامد کرزی به قانون اساسی افغانستان است. من فکر میکنم تو آن وقتی که آقای حامد کرزی تشویق نکنه که پارلمان افغانستان به عنوان اشخاص و افراد عمل بکنند، تا اون وقت پارلمان افغانستان به عنوان نهاد غیر فعال باقی خواهد ماند. اگر حکومت افغانستان از این پارلمان، از این اعضای پارلمان در مهمانی ها دعوت به عمل نیاره و اشخاص افراد را در ملاقات ها و مجلس های سری پیش خود نخوانه و پارلمان افغانستان را، اعضای پارلمان افغانستان را به حال خود باقی میگذاشت، داشتند یقینا در مورد کابینه سیاست گذاری های دولت افغانستان می توانست خوبتر تصمیم بگیره. اما یقین دارم جناب آقای نظر که امیدوار هستم که اگر این بار آقای کرزی حداقل قانون را رعایت بکنه، ما راه بیرون رفت از بحران را در آینده خواهیم داشت.
شکر آقای رحمان اوغلی، به ترتیب به پایان برنامه رسیدیم.
تربیه حاضر دو پر تاسیب خدا سپار و روح و خوشحال باشید.
شنوندگان عزیز، تکرار برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم پخش شد شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نو 50 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به ادامه برنامه و به گزارش ها توجه کنید. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا تعهد کرده است که از قتل 7 کارمند این اداره در افغانستان انتقام خواهد گرفت. در این حادثه که به روز چهارشنبه در ولایت خوست رخ داد، 6 آمریکایی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان را که گویا انتحار کننده مربوط اردوی ملی بوده است رد میکند. در این میان طالبان مسلم مسئولیت این حمله انتحاری را به دوش گرفتند. تازه‌ترین انکشافات در این مورد را از جاوید نعیمی میشنوید.
از حمله روز چهارشنبه در پایگاه نیروهای آمریکایی در ولایت خوست با عنوان مرگبارترین رویداد در تاریخ CIA نام برده شده است. لیون پانیتا، رئیس CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا، بر روز پنجشنبه گفت که 7 تن از کشته شده های حادثه روز چهارشنبه از خانه هایشان دور و نزدیک به دشمن بودند که هدف آنها تلاش برای حفاظت کشورشان از تروریسم بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میداد که یکی از کشته شده های حمله دو روز پیش مسئول عملیاتی CIA در کمپ چپمن ولایت خوست بود. جورج لیدل، سخنگوی CIA، گفته است هنوز هم باید بررسی های زیاد درباره آنچه واقع شد صورت گیرد. به گفته او، درس کلیدی این است که مبارزه با تروریسم یک کار مشکل است و همکاران آنها در خطوط جبهه بودند تا با عملیات های ضروری آمریکا را حفاظت کنند. یک مقام استخبارات آمریکا گفته است که دفتر مرکزی CIA در ایالت ویرجینیا مصمم است که از این حمله به صورت موفقانه و تهاجمی انتقام بگیرد. یکی از سوالاتی که در مورد حمله انتحاری روز چهارشنبه مطرح می شود این است که انتحار کننده چطور داخل پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که یک عسکر اردوی ملی که واسکت مملو از مواد منفجره را به بدنش بسته بود، خود را در کلب ورزشی این پایگاه نظامی منفجر کرد. یک مقام آمریکایی هم تایید کرده که حادثه در کلب ورزشی رخ داد. اما منابع مستقل تا حالا تایید نکردند که انتحار کننده عسکر اردوی ملی بود. جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفته است که هیچ عسکر اردوی ملی در این کمپ حضور ندارد. با این هم خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام افغان گزارش داده که نیروهای آمریکایی تقریبا 200 تن از افغانها را برای همکاری در جهت تامین امنیت این پایگاه نظامی استخدام کردند. پیش از این یک مقام آمریکایی گفته بود که در حادثه روز چهارشنبه 8 کارمند CIA و یک افغان کشته شدند. اما حالا کشته شدن 7 تن در این حادثه تایید شده و با گفته رئیس CIA 6 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. حمله روز چهارشنبه در ولایت خوست یکی از حوادث مرگبار برای CIA در افغانستان به حساب می آید، زیرا این اداره بعد از عملات 11 سپتامبر صرف 4 تن از مامورین عملیاتیش را در افغانستان از دست داده بود. بعد از حمله 3 اکتبر که در نتیجه آن 8 سرباز آمریکایی کشته شدند، این دومین حادثه با بیشترین تلفات برای این کشور در افغانستان بود.
از واکنش اداره استخبارات آمریکا در رابطه با کشته شدن 7 کارمند این اداره در افغانستان شنیدید و اما هیئت نظامی دولت به ولایت کنر گزارش دقیقی خود را در مورد چگونگی اجرای عملیات در این ولایت به رئیس جمهور کرزی ارائه کرده است. اسدالله وفا، مشاور ریاست جمهوری افغانستان که ریاست این هیئت را به دوش داشت، در گزارش تازه خود گفته است که قربانیان حادثه دره بادل در ولسوالی نرنگ ولایت کنر همه افراد ملکی بودند. گفته شده است که 10 تن از افراد ملکی به شمول 8 تن از شاگردان مکتب در این عملیات که روز یکشنبه گذشته صورت گرفت کشته شدند. در اجلاس بررسی رویداد ولایت کنر، وزیران سرپرست دفاع داخل و خارجه و رئیس عمومی امنیت ملی هم حضور داشتند. شورای امنیت افغانستان در مورد این رویداد واکنش جدی نشان داده و خواهان سپردن عاملان کشتار افراد ملکی به دولت افغانستان شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
در پی ارائه گزارش هیئت اعزامی دولت به ولایت کنر که در خصوص کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیروهای بین‌المللی تحقیق کرده است، شورای امنیت ملی افغانستان از نیروهای بین‌المللی خواسته است عاملین کشتار افراد ملکی در کنر را به دولت افغانستان بسپارد. در اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که هیئت اعزامی به ولایت کنر پس از بازگشت به کابل گزارش تحقیقات خود را به رئیس جمهور کرزی تسلیم کرده است. در اعلامیه گفته شده است که نیروهای بین المللی بدون در جریان قرار دادن قوای افغان به ایجاد هماهنگی عملیات خودسرانه ای را در کنر انجام دادند که در نتیجه 10 تن از جوانان یک خانواده بدون آن که در برابر نیروهای بین المللی مقاومت کرده باشند به قتل رسیدند. اما این که آیا چنین بررسی‌های و درخواست سپردن عاملین این قتل‌ها می‌تواند به اصطلاح جای را بگیرد، سردار رحمان اوغلی یکی از اعضای شورای ملی افغانستان در مورد چنین می‌گوید:
خب من فکر میکنم اون چیزی که شورای امنیت افغانستان از جامعه بین المللی خواسته بیشتر نمیتوانه با واقعیت ها مطابقت داشته باشه، چون که شورای امنیت در موقعیتی نیست که بتوانه نیروهای خارجی را در افغانستان تحت مؤاخذه قانونی قرار بده، چون که نیروهای خارجی در مبارزه با تروریسم مطابق پرنسپ ها و برنامه ها و به خصوص قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و قوانین مبارزه با تروریسم جهانی عمل میکنند.
این نخستین بار است که شورای امنیت ملی افغانستان درخواست سپردن عاملین کشتار افراد ملکی از نیروهای بین المللی را مطرح می کند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان که به تازگی با حملات مرگبار در جنوب و جنوب شرق افغانستان روبرو شده اند، در مورد این درخواست دولت افغانستان تا کنون تبصره‌ای نکردند، اما تاکید دارند که عملیات به هدف از بین بردن مخالفین مسلح صورت گرفته بود. این نیروها خواستار تحقیقات مشترک و بی‌طرفانه در خصوص این قضیه شدند. در واکنش به کشته شدن افراد ملکی در کنر، مظاهرات در کابل، ننگرهار و کنر را اندازی شده بود. ده‌ها تن از باشندگان منطقه باباجی ولایت هلمند نیز به تازگی ادعا کردند که 8 تن از افراد ملکی در نتیجه عملیات شب هنگام نیروهای بین‌المللی در این منطقه از ولایت ناآرام هلمند کشته شدند، اما این ادعا تاکنون رسما تایید نشده است. اعتراضات و نشست‌های متعدد به خاطر آوردن فشار بالای نیروهای بین‌المللی و دولت افغانستان صورت می‌گیرد تا راه‌های بهتری به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور جستجو شود. با آنکه چنین اعتراض‌ها و نشست‌ها در گذشته نتیجه چندان نداشته است، اما مقامات دولتی در کابل می‌گویند که در آغاز هفته آینده نشست دیگری به اشتراک رئیس جمهور افغانستان، برخی از اعضای شورای ملی و مقامات بلندپایه نظامی افغان و بین‌المللی در ارگ ریاست جمهوری راه‌اندازی خواهد شد تا دیده شود که چه راه‌های دیگری برای پایان دادن به این تراژدی باقی مانده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:57 دقیقه، اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در گزارشی از سید سمی عباس.
اکثر روزنامه‌های غربی و جهان در شماره‌های اخیر خود در مورد کشته شدن 8 کارمند اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA در یک حمله انتحاری در افغانستان مطالب به نشر رسانده و گفتند که این عمل نشان دهنده آن است که طالبان تا چه حد در قوای امنیتی افغانستان رخنه کرده و تهدید آنها به سربازان و کارمندان خارجی در افغانستان تا چه اندازه بیشتر شده است. شماره دیگری از روزنامه‌ها درباره تلفات ملکی در افغانستان در نتیجه عملیات قوای خارجی صحبت نموده و نوشتند که واکنش به این گونه تلفات در افغانستان می تواند برای قوای خارجی تهدید بیشتر بار آورد. اما روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود می نویسد که در سالهای اخیر یک تعداد افغانها مخصوصا جوانان از فعالیت کشورهای غربی در این کشور مایوس شدند. روزنامه از قول چندین جوان افغان می نویسد که گفتند در دوره تجاوز شوروی سابق، وقتی که طیارههای میگ شوروی در افغانستان پرواز کرده و مناطق افغانستان را بمباردمان می کردند، برای آنها این سوال مطرح می شد که امریکا و کشورهای غربی که خود را حامی ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر می خوانند چرا به افغانستان نمی آیند تا از مردم این کشور دفاع کنند؟ اما امروز که چند سال از حضور قوای کشورهای غربی در افغانستان می گذرد، آنها مایوس شدند. به نوشته روزنامه، مردم افغانستان این بار باز هم شاهد تلفات ملکی و ویرانی ناشی از حملات قوای خارجی در افغانستان می باشند. به نوشته روزنامه، برای اکتداد جوانان و مردم دیگر افغانستان این مهم نیست که قوای خارجی به چه منظور به افغانستان آمدند. چیزی که برای آنها مهم است این است که مردم بیگناه افغانستان باز هم تلف می شوند. در وضع زندگی اکثریت تغییر نیامده، در عملیات پراگندگی وجود دارد و بعد از 8 سال هنوز هم اکثریت مردم افغانستان در وضع فلاکت باره بسر می برند. نشریه رویش آویو در شماره اخیر خود به گسترش بیماری سل در افغانستان اشاره نموده می نویسد که این بیماری در افغانستان بیشتر در بین زنان مشاهده می شود. به نوشته نشریه در دیگر نقاط جهان بیشتر مردان به این مرض مبتلا می باشند، اما در افغانستان در نتیجه قحطی و عدم دسترسی به دارو و درمان 70% قربانیان مرض سل زنانند. به نوشته نشریه سطح پایین زندگی در مناطق روستایی افغانستان با مشکلات سوء تغذیه و دیگر مشکلات اجتماعی دلیل اساسی تکثیر این مرض است. نشریه از قبل سازمان جهانی صحت می نویسد که هشدار داده است اگر در این ساحه قدم های مؤثر برداشته نشود، هر نفری که این میکروب را حمل می کند می تواند 10 تا 15 نفر دیگر را به این بیماری مبتلا سازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، سر ساعت است و همکارم صالح اساقزی خالقی با برنامه دیگری با شماست.
ملی جان دیر زیت مننه. دیر و قدر من دوستانو دازاده ایرادیو ایوی بلیخ براونه تا خراغلی ساعت.